گشت به اون بازار صادراتی به مراتب خیلی دشوارتر از زمانی هست که شما اون بازار رو کشف کردی و درش نفوذ کردی، چون به هر حال وقتی رقیب جای شما رو میگیره اون قطعا اعتماد مشتری به صادر کننده کاهش پیدا کرده که رقیب جای اون رو گرفته. این موضوع در دیپلماسی صادرات غیر نفتی به چه صورتی اتفاق افتاده، خصوصا در بازارهای صادراتی که ما در سالهای اخیر حالا به نوعی از دست دادیم، یعنی صادر کنندگان غیر نفتی ایران این ضرر و زیان رو دیدن؟
بله، اگه بخوایم اشاره کنیم که بحث اون پایداری که در بازارهای صادراتی که مد نظر شما هست، خب ما شاید اون هستیم که در برخی از کشور مثل حتی عراق ما صادرکنندگانمون نتونستن اون ثباتی که داشته باشن و داشته باشن و بعد از مدتی عملا با شکست مواجه میشن. خب چند تا دلیل داره و بحث هست من یکی یکی ذکر میکنم و بهشون اشاره میکنم. بحث اولی که ما تا حد زیادی برخی از کالاهای ما رقابتی بودنشون بعضی مدتی کاهش پیدا میکنه. این دلیل حالا بیشتر هم بحث‌های فناوری و نوآوری هست که در ما هست، چون حالا با تجربه تحریم‌هایی که ما داریم عملا استفاده از فناوری‌های بروز و انتقال فناوری به سختی انجام میشه، بنابراین تو برخی از کالاها این اثر خیلی بیشتر میشه و باعث میشه که اون محصولات ما تا حدی جا بمونن از اون فناوری بروز و مقیاس به صرفه پایین‌تری پیدا کنن و در نتیجه قیمتش در برابر سایر رقبا کاهش قیمت رقابتیشون کاهش پیدا کنه. از طرف دیگه بحث اینه که ما برخی از صادرکنندگان دائمی نیستن، این تفکر دائمی ندارن و تفکری که دارن بحث ارسال مازاد و صادرات مازاد کالا هستش و این در برخی از صادرکنندگان وجود داره که اون کالایی که بعد از رفع نیاز کشور هست رو صادر میکنن. حالا بعضی از بعضی وقت هم بخشنامه های دولتی و مقررات هم باعث میشه که این مضاعف بشه عملا و بعد از اینکه نیاز رفع شد صادرات انجام بشه که این سبب میشه که طرف مقابل یک اطمینانی نداشته باشه نسبت به اون دوام و حضور صادر کننده ما در اون بازار. بحث دیگه هم این که ما عملا تو برخی از جاها حالا صادر کنندگان ما با هم هماهنگ نیستن و عملا ضد هم عمل میکنن. خیلی هم اتفاق افتاده که ما صادر کننده هایی که داشتیم که همدیگر با ضرر همدیگر کار کردن و عملا بازار رو تقدیم رقبا کردن، رقابت ناسالمی که وجود داشته سبب میشه که خب ما بازارمون رو از دست بریم. بنابر این جک هماهنگی های باید شکل بگیره و این نباشه که ما حالا به خاطر توباید تولیه خودمون بیایم و کل بازار صادراتی کشور رو از بگیریم، یعنی عملا رفتار یک صادر کننده باعث ضرر به کل اون صنعت بشه.
بسیار خوب، سپاسگزارم. جناب آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای ترابی فرد سلام.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی.
آقای ترابی فرد، قبل از اینکه من هر گونه پرسشی رو در خصوص حالا موضوع برنامه مطرح بکنم، می‌خواستم ببینم که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری، سال 1401، آیا گزارش پژوهشی درباره صادرات غیر نفتی، وضعیت صادرات غیر نفتی تهیه کرده؟ حالا اگر که منتشر شده که چه خوب، اگرم که نه بتونیم الان در این برنامه از نقل قول شما استفاده بکنیم و بشنویم.
بله، کارهای در این زمینه انجام شده. حالا من یه نکته که میخواستم خدمت شنوندگان این گرامی ارائه کنم.
بفرمایید.
یه موضوع مهم در امر صادرات این هستش که خب ما در دوره‌ای هستیم که باید به نوعی با ایجاد تنوع صادراتی توی اقلام مختلف یه جایگزین خوبی با برای اون کاهش درآمدهای زالا نفتی و درآمدهای سابقمون داشته باشیم. یک گلوگاه اساسی که توی بحث صادرات کشور ما وجود داره و حالا این در دوره‌ای هستیم که خب زیاد هم به این نکته اشاره میشه، این که خب در صورتی که ایران در مثلا کریدورهای بین المللی در حال شکل گیری نقش خوبی ایفا کنه میتونه توسعه صادرات داشته باشه. ولی یه گیر اساسی که این در این میان وجود داره
بله.
این هستش که سیاست اقتصادی در کشور ما به صورت سنتی سیاست حمایت از مصرف کننده بوده، یعنی انواع نظام یارانه ها، نظام پرداخت و نظام های این چنینی که برای بیشتر در حمایت از مصرف کننده بوده. اما اگر بخوایم تبدیل به کشور صادراتی بشیم بایستی سیاست به سیاست حمایت از تولید کننده شیفت کنه. خب این به معنای این هستش که خب ببینید وقتی بخواید شما یه زنجیره صادراتی قوی رو داشته باشید، در قدم اول خب بحث زیر ساخت هست، یعنی شما در قدم اول اینکه باربری ریلتون از بله. همین سرعت 5 کیلومتر در ساعتش بتونه افزایش پیدا کنه. قدم بعدی اینکه شما بتونید روی این حمل و نقل، روی این لوجستیک بین‌المللی بتونید شرکت‌های حمل و نقل بالا فوروارددهی و حمل و نقل‌های ترکیبی ایجاد کنید.
درسته.
وقتی حمل و نقل‌های ترکیبی ایجاد بشه میتونید روش حالا زنجیره ارزش سوار کنید، اتصال بین شهرک‌های صنعتی. وقتی خب این زنجیره تأمین مواد اولیه به صورت بین‌المللی روی نقاط زنجیره ارزش شما ایجاد بشه، مطمئنن میتونید شما دروش زنجیره های مالی و پولی جدید رو تعریف کنید. نکته اصلی ماجرا این هستش که وقتی سیاست حمایت از تولید کننده باشه ما به این سمت باید بریم که در واقع اون زیان رفاهی ناشی از کاهش یارانه ها و مسائل این چنینی رو از طریق افزایش درآمد تولید کنندگان باید جبران بکنیم.
بله.
یعنی سیاست توسعه صادرات و سیاست حمایت از تولید کننده الزام توسعه اقتصادی اکنون جمهوری اسلامی هست و باید به اون توجه ویژه‌ای.
بسیار سپاسگزارم آقای ترویفر. روی خط تلفنی برنامه باشید آقای ترویفر. آقای نیکمر، پرسشی که من از آقای احمدی پرسیدم درباره نفوذ در بازارهای صادراتی، کشف بازارهای صادراتی و ماندگار شدن در بازارهای صادراتی، یه بخش دیگرش یا شق دیگه موضوع این هست که ما با یک تعداد از بازارهای هدف صادراتی روبرو هستیم که خیلیش قدیمی هستن، از سالهای قبل صادر کنندگان نسل‌های قبل این زحمت رو متقبل شدن، رفتن بازارها رو کشف کردن و خب خیلی هاش رو هم از دست دادیم، خیلی هاش هم به لحاظ اون اعتمادی که همچنان پابرجاست با وجود این که شاید اشاره هم کردن آقای احمدی کالاهای رقیب هم هست ولی همچنان مشتاق هستن که کالای ایرانی رو خرید بکنن. در کنار این ما یه تعداد بازارهای نوظهور و بازارهای جدید صادراتی داریم، مثل حالا مثلا بازارهای اوراسیا و حالا موارد دیگه که حالا شما خودتونم میتونید بهش اشاره بکنید. علاوه بر این من میخوام از این تعبیر استفاده بکنم، یه تعداد بازارهای صادراتی ما بازارهای به صرفن، یعنی بازارهایی هستن که به لحاظ دسترسی بهشون ما میتونیم با هزینه کمتری در چرخه حمل و نقل به اونها کالا صادر بکنیم و حضورمون رو در اون بازارها تثبیت بکنیم. نظر شما در باره حالا آنچه را که من در باره بازارهای صادراتی گفتم چی هست؟
ببینید ما اگه بخوایم یه تقسیم بندی کلی کنیم، ما یه سری بازار شرق آسیا داریم که الان داریم روش میپردازیم، مثل بازار حالا عمده بازار چینه
بله.
در واقع به عنوان محور، بازار ژاپن، بازار کره، عملا بعد از موضوع تحریم خیلی بازار نفوذ ما نبوده، کشورهای اندونزی، مالزی، تایلند و در واقع کشورهایی که به اصطلاح بهشون میگیم کشورهای آسیان، خب بازارهای نوعی هستن که داریم روش کار میکنیم، بازار آفریقا بازار نوعی هست که همه دنیا دارن روش کار میکنن به دلیل ناشناخته بودن. خیلی وقتها
ما توفیق چندانی نداشتیم در چندانی... آفریقا.
ببینید ما متاسفانه
نمیخوام جهت صحبتتون رو تغییر بدم، شما بعدش بپردازید به حوزه
آفریقا. ما متاسفانه همیشه میگیم ترکیه بهشت صادرات، ایران بهشت واردات، و این حرفو که زدید روی موضوع آفریقا، ما متاسفانه حضور رایزنهای تجاریمون در کشورهایی که حتی تحت به قول معروف سیاستهای ما بعضی وقتا همراهی میکنن، مثل عراق و سوریه، متاسفانه خیلی ضعیفه. بازارهای جنوب آمریکای جنوبی هم خب بازارهایی هستن که بهش میپردازیم. آمریکای شمالی طبیعتاً به دلایل شرایط سیاسی خیلی بازارهای هدف مشخصی برای ما نیست، خیلی نمیتونیم روشون برنامه ریزی بکنیم. الان اتفاقی که داره میافته، خب ما بازار اوراسیا بازار بسیار بزرگیه، شرایط تحریم که بر منطقه اوراسیا حاکم شده در واقع، چون روسیه و بلاروس مرز دارن با کشورهای اروپایی، محدود شدن این مرزها باعث شده کشورهایی مثل قزاقستان و امثال اینها هم دچار مسئله بشن، و از سوی دیگه ارمنستان هم خب کشوری هست که الان در شرایط خاص سیاسی بله. برای خودش هست. این کشورها بازار هدف ویژه‌ای شدن برای ما، خیلی از کالاها رو دیگه از اروپا و بازارهای بزرگ جهانی اصلا نمیتونن وارد بکنن، اومدن به سمت بازار ما. ما از نظر لوجستیک توان پوشش دادن کالاها رو نداریم
متاسفانه.
یعنی ما ببینید، ما توی خلیج فارس میتونیم روی لوجستیک خیلی از
یعنی الان سفره پهنه
پهنه و ما نمیتونیم، چون ببینید روسیه و بازار اوراسیا کلن جنسش به این صورته که شما با مجموعه های خیلی بزرگ طرفید، با مارکت، با سوپرمارکت های زنجیره‌ای بزرگ طرفید، و وقتی یک کالایی رو از شما میخواد در روسیه به اندازه خودش یک قاره هست، در تمام این گستره بتونه پوشش بده این کالا رو،
و این مستمر و مداوم باشه،
مستمر بله مداوم بله. و با تضمین. ببینید ما خیلی از قراردادهای بلند مدت رو که اصلا نمیتونیم واردش بشیم به دلایل مختلف، هم به دلایل سیاست‌های خارجی که داریم، سیاست‌های
چالش‌هاشو بفرمایید.
ببینید ما
آقای احمدی هم هر کجا که لازمه ورود بکنم،
ما دارم. مسئله مقررات، اولین بحث مقررات داخلی، ما مقررات ثابت و تثبیت شده نداریم. ما همیشه میگیم اگر آیین‌نامه‌ای ارائه میشه باید شفاف و غیر قابل تفسیر باشه، چون این قابل تفسیر بودن باعث میشه گمرکمون با پاکستان یه رفتار بکنه، گمرکی که با عراق داریم یه رفتار بکنه، و ترکمنستان یه رفتار بکنه.
بله.
این یه مسئله است که اولین نکته موضوع ماست. دومین مسئله این هست که ما در روابط تجاری خارجی دیپلماسیمون ضعیف بوده. مثلا ما اومدیم یک سیاست ارزی رو گذاشتیم، میخوایم همونو با روسیه اجرا بکنیم، میخوایم همونو با پاکستان اجرا بکنیم، نمیشه. و ثبات این سیاست خارجیه، دیپلماسی اقتصادی، در واقع پاسخگوی موضوع تجارت نیست.
این باید انعطاف پذیرتر باشه. ببینید الان مثال میزنم
برای شما. ببینید بله. الان پاکستان سالهاست دنبال تهاتر با ماست.
بله بله.
ولی ما بله. سیاست تهاتر
شاید میشه گفت بیش از 2 دهه است.
خیلی آره. خیلی آره. مدت زمان
خیلی هم علاقمند به این موضوع.
و ما داریم با هم کالا جابجا میکنیم. یعنی مواد مشتقات نفتی به صورت عمده داره میره، خیلی از کالاهای دیگر هم داره صادر میشه از منطقه سیستان و بلوچستان ما که منطقه محروم هم از اتفاقا باعث توسعه اونجا شد، ولی از اونجا برنج میاریم، انبه میاریم، موز میاریم، بسیاری کالاها میاد. هنوز ما با یه پروتکل تهاتر نرسیدیم. برای ما هزینه ارزی هنگفتی ایجاد میکنه این که ما پروتکل نداریم با اینها، ولی بانک مرکزی ما به ویژه جا داره این انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی ببریم که انعطاف نشون نمیده در این رابطه. این یک موضوعه، ولی در رابطه با خود بازارها به یه موضوع دیگه من میخوام اشاره بکنم. ببینید بازار سازی با بازاریابی فرق میکنه. ما توی یه سری کشورها داریم بازاریابی میکنیم چون کالای ما وجود داره، مثلا چه میدونم پسته داره میاد از آمریکا داره میاد، ما میخوایم بریم رقابت کنیم، میخوایم بریم مشتری ها رو یه کالای مثلا مثل کالای دانش بنیان ما که میخوام دیگه یونیک ترینش رو نام ببرم، این برای ورود به اون بازار بازارسازی نیاز داره. ما باید بریم مشتری براش ایجاد بکنیم. بله. تازه.
بله.
و اینها تفاوت عمده دارن. ما 4-5 رسته کالایی داریم: حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، حوزه صنعت، حوزه معدن، حوزه کشاورزی، صنایع غذایی و فرش و صنایع دستباف. خب
بله.
این 5 رسته با هم دیگه کاملا در بازاریابی و بازارسازی فرق میکنن. هر بازار هدفی که وارد بشیم ممکنه یکی از این رسته ها یا یکی از زیر مجموعه های این رسته ها رو بتونیم اونجا جا بندازیم، یا بازاریابیش بکنیم یا بازارسازیش بکنیم. و اینها لازمش این هست که هم سیاست های دولتی ما بر این مبنا طراحی بشه. بله. هم بخش خصوصی ما درگیر بشه توی اون سیاست ها. و ببینید، یه موضوعی رو هم اشاره کردن، رقابت منفی، که دوست دارم در این باره هم صحبت کنیم. ما متاسفانه زمانی که مجوز میدیم برای تولید، سازمان صنعت معدن تجارت موظف شده که ظرفیت ها رو بررسی کنه، ببینه ما چقدر بازار مصرف داریم. سرمایه چیزی هست که ارزشمنده، چیزی هست که متعلق به یک نسل و دو نسل نیست، قرار این کشور توسعه بده. ما نباید بذاریم سرمایه ها تلف بشه، نره توی تولیدی که ما مازاد تولید داشته باشیم بدون اینکه برنامه داشته باشیم براش. الان تو حوزه رب گوجه فرنگی ما 20% ظرفیت تولید کارخونه‌مون هم کار نمی‌کنه. در حالی که ماده اولیه نداریم، چرا باید این همه سرمایه میماد تو این حوزه؟ تو حوزه سیمان ما داریم سوبسید سنگین میدیم به صنعت سیمان که بتونه صادرات بکنه، و داریم در واقع صادرات انرژی میکنیم اونجا.
یکی از عزیزان میگفتن که اگر ما سیمان رو صادر نکنیم، یعنی سیمان تولید نکنیم و صادرش نکنیم، مواد اولیه‌اش رو صادر بکنیم، میزان درآمد ارزیمون خیلی بیشتر از خوده.
حالا ما پیشنهادمون اصلا
چون حامل‌های انرژی اینجا اگر ارزیابی بشه، یعنی میزانی که حامل‌های انرژی که داره مصرف میشه برای تولید سیمان و و و موقع موارد دیگر، وقتی شما سرجم میکنی میبینی اصلا به صرفه نیست اون سیمانی که ساخته میشه.
من ببخشید یکم پرحرفی میکنم، ببینید ما مثلا همین سوبسیدی که داریم به حوزه صنعت سیمانمون میدیم، یه روزی ما اومدیم صحبت کردیم که یک پروتکل های تعیین بشه داده بشه به ماینینگ.
بله بله.
و بیاد اونجا نقشه‌بندی سریعی داره با نرخ مناسب. بسیار. نه با نرخی که نرخ صادراتی که داریم، واقعا نرخ صادراتی که واقعا داریم میفروشیم، نه نرخ صادراتی که روی تابلو هست، بیاد در اختیار این حوزه قرار بگیره، نقد بشه، پروتکلاش ایجاد بشه. متاسفانه ما خیلی
آقای ترابی فرد.
بله.
صحبت عزیزان رو شنیدید در خصوص بازارهای صادراتی، بازارهای نوظهور و و مواردی دیگه. حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه ما هم الگوی راهبردی دیپلماسی صادرات غیر نفتی هست، در این زمینه ما چقدر موفق عمل کردیم، کجاها چالش داریم، این رو هم به عنوان سخن پایانی از شما بشنویم.
بله، چالش اساسی که به خوبی هم مهمان عزیز برنامه اشاره کردن، بحث طراحی نهادی برای حکمرانی بحث توسعه صادرات هست. ترکیه رو اشاره داشتن. ببینید، ترکیه، در ترکیه بحث تجارت در توسط نهادی به نام دیک دنبال میشه، که این دیک در واقع معاون رئیس جمهور محسوب میشه. در ایران بحث تجارت و تبادلات اقتصادی بین‌المللی در سطح معاون وزیر داره دنبال میشه. یعنی شما سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه‌گذاری، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه، که همه اینها هم به نوعی سازمان‌های نحیف محسوب میشن، اون قوت لازم رو ندارن. یا مثلا وقتی شما این طراحی رو میکنید، وارد قطعه مرزها که میشید، ما الان گمرکاتمون حدود 10-12 تا نهاد حضور دارن که به صورت دوره‌ای مدیریت اون گمرک مرزی رو صورت میدن.
بله.
همین باعث میشه که شما اساسا مثلا توی توازنات خارجی خودتون هم حتی به مشکل بخورید. یعنی اون طرف عراقی یک نفر مسئول مرزه، ولی این طرف 10-12 تا نهادی که داخل مرز هستن.
بله.
ولی باز دوباره یه چی میگن، یه باید از تهران دستور بگیرن تا بتونن این کاری رو انجام بدن.
یعنی همه منتظر تصمیم گیری از مرکز هستن، قدرت
یعنی اونقدر بله. این ساز و کار مدیریت و حکرانی بحث تبادلات اقتصادی بین المللی کشور شلخته و آشوبناکه که اون چنان نمیشه پیش برد. من حالا واقعا پیشنهاد اینه که اگر میخوایم راهبردی داشته باشیم برای توسعه صادرات غیر نفتی،
بله،
واقعیتش باید در این مسئله باید ارتقا پیدا کنه از سطح معاون وزیر، ارتقا پیدا کنه در حتی سطح وزارت یا سطح یک پست معاونت اول جدید، در این حد ارزشش رو داره.
بسیار
سازوکارهایی مثل شورای عالی هم در طول این تاریخ واقعا تا این دورهی که گذروندیم واقعا نه تنها جواب نبودن که به نوعی خیلی جا مانع هم شدن.
بسیار خوب، سپاسگزارم از جناب آقای میلاد ترابی فرد، کارشناس اقتصاد بین‌الملل مرکز پژوهش‌های مجلس. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، خداحافظی.
خدا نگهدار شما باشه. آقای احمدی، صحبت آقای ترابی فرد هم شنیدید درباره اینکه حالا دیپلماسی صادرات غیر نفتی به چه صورت می‌تونه خیلی بهتر عمل بکنه. در حوزه صادرات غیر نفتی رایزنان بازرگانی خیلی می‌تونن موفق عمل بکنن. در باره اون دوتا موضوعی هم که آقای نیکمه در واقع بهش اشاره کردن، یعنی هم بحث بازاریابی هم بحث بازارسازی، ما در برنامه های قبل هم که اینجا در خدمت عزیزان بودیم در باره موضوع صادرات غیر نفتی، آقای نیکمه بعضی از عزیزانی که از اتاقای مشترک بازرگانی تشریف آوردن اینجا، خیلی هاشون گفتن که اصلا ما خودمون رفتیم در اون کشور دفتر ایجاد کردیم با هزینه خود صادرکنندگان و داریم تلاش میکنیم که یه خدماتی رو بدیم به صادرکنندگان غیر نفتی که بیان اونجا و از این امکانات استفاده بکنن، چون واقعا رایزنان بازرگانی اینقدر توانش رو ندارن یا حالا خیلی هاشون اون شاید توان علمی و تخصصی رو ندارن که بتونن این کار رو انجام بدن. در این زمینه چه اتفاقی باید بیفته؟ چه کاری ما باید انجام بدیم؟
اولش یه صحبت در مورد دیپلماسی اقتصادی که فرمودن بکنم، که خب ما دولتی داریم که خود با همه مثلا کشورهایی که به غیر از حالا کشورهایی که متخاصم هستن رابطه اقتصادی داشته باشه،
بله.
اما خب این توانش رو واقعا نداره، چون ما خیلی از کشورهایی هستیم که واقعا امکان دسترسیش و حالا برقراری ارتباط واسه چه دولت ها چه بخش خصوصی سنگین خواهد بود. عملا حالا چه بحث نخبگانیش و چه بحث امکانات و ظرفیت ها، ما با چالش های جدی خصوص دارد از همین لوجستیک و حمل و نقل اینا مواجه هستیم. حالا هر چقدر این فاصله این کشورها با ما بیشتر میشه، عملا خب اون اثرگذاریشون و اون تأثیری که ما میتونیم بر اونا بذاریم کمتر میشه. خب ما الان بحث حالا تحریم ها خصوص در حوزه حمل و نقل، چون بحث اصلی ما صادرات کشتیرانی هست، مشکل است، این مشکل هم داریم. بنابراین ما خب اولویت با همسایگان دادیم، بنابراین اگر ما بخوایم ایرادی بگیریم به حالا دولت ها که چرا همش فقط همسایگان را در نظر گرفتید، خب حالا یک سری بهونه‌هایی میشه در نظر گرفت، یک سری حالا صحبتایی که میگن که خب ما
بله.
امکانات نیست چی نیست و خیلی از این چیزها. خب اما خب ما کشوری داریم مثل ترکیه فرمودن، حالا بازار آفریقا که ما الان تازه میخوایم ورود پیدا کنیم، ترکیه از خیلی سالهای پیش وارد آفریقا شده و با چین مثلا خیلی از بازارهای این قارات در بر گرفتن. اما خب ما یک سری بال حالا صادر کنندگانی داشتیم که در این کشور حضور پیدا کردن، اما خب ارتباطی با بخشای دولتی و بخشای خصوصی ندارن که بتونن این تجربه هاشون رو منتقل کنن. یعنی عملا صادر کننده که موفق بوده یا اون سرمایه گذاری که دو کشورهای حالا خارجی چه حالا مثلا نزدیک باشه چه دور باشه، این سرمایه گذاری بودن که موفقیت رسیدن، اما عملا این سرمایه های ذهنیشون و سرمایه های فکریشون که اونها به دست آوردن عملا استفاده ای نمیشه. و اگه ما بخوایم خب رایزن بازرگانی هم بفرستیم، این رایزن بازرگانی خودش مدت زمان طولانی طول خواهد کشید تا به این تجربه این فرد یا شخص برسه. خب یکی از این راهکارها اینه که از همون ظرفیت حالا سرمایه‌گذاران و صادر کنندگانی که قبلا تو بازارها بودن استفاده بشه. و این هم نیست که مثلا ما دعوتی کنیم مثلا یک صحبتی داشته باشه، نه، این باید ضبط بشه، نگارش بشه و در دسترس عموم قرار گرفته بشه و که صادر کنندگان جدیدی که میخوان صادر کنن. و اینکه ما بحثای رسانه‌ایمون هم در بعد حالا دیپلماسی اقتصادی هم به نسبت ضعیف است، حالا صادر کنندگان ما هم حتی شناخت فقط از کشورهایی که خودشون صادر کننده اونها صادر میکنن یک شناختی نسبی دارن و از سایر کشورها فرصت ها اینها اطلاع خاصی ندارن. بنابراین نو بحث حالا شناسایی بازار که فرصت ها ایجاد بشه باید به صورت دقیق حالا چه برنامه مختلف این اجرا بشه. حالا بحث این که ما بخوایم اونها نفوذ پیدا کنیم یا توسعه بازار داشته باشیم، توسعه محصول داشته باشیم، خب اینها هر کدومشون شرایط میخواد، حمایت هایی یا میخواد. و اینکه ما یک صادر کننده ما فقط به بازار خاصی بسنده نکنه، یعنی عملا وقتی وارد سوددهی وارد بازار سوددهی میشه اما فقط تو بازار نمونه یا همون یک محصول نمونه. برسه. خیلی از صادر کنندگان متاسفانه تو همون زمینی که وارد میشن فقط تو همون چند محصول میمونن و دیگه فکر نوآوری، گسترش محصول، حالا خدمات دیگه هست و بحث آرندیشون رو سرمایه گذاری نمی کنن که ما بخوایم حالا محصولاتی که هست رو گسترش بدیم و عملا اون صادر کننده اگرچه تو زمین خودش موفقه اما نوآوری نداره.
سپاسگزارم. آقای نکمر در این خصوص شما نکته‌ای دارین یا من سوال بعد رو بپرسم؟
ببینید در رابطه با موضوع رایزن ها من فقط خیلی خلاصه بگم. ببینید یه زمانی قرار بود سازمان توسعه تجارت در کشورها رایزن داشته باشه. خب ما ساختار دیپلماسیمون اینطوریه که سفیر ما یک مسئول حوزه اقتصادی در سفارتخونه داره که
بله.
مسئول تایید اسناد و امثال این هاست. در دولت اخیر اومدن موضوع در دولت اخیر که نه در دولت قبل در واقع پایه‌گذاری شد ولی در این دولت خیلی جدی گرفته شده، موضوع این رو پیگیری کردن که معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه بیاد از مسیر کارشناسان اقتصادی که در سفارتخونه ها هستن تلاش بکنه توسعه بازار.
بله.
قرار بود در واقع رایزنهای تجاری هم از وزارت صنعت معدن تجارت در واقع وزارت بازرگانی سابق حضور داشته باشن در کشورها ولی توان مالی کشور به نقطه‌ای رسید که این وزارتخونه نتونست کارکرد خودش رو داشته باشه توی این حوزه. پیشنهادی که بخش خصوصی داشت این بود که اتاق‌های بازرگانی مشترک
بله.
و اتاق بازرگانی ایران با همکاری همدیگه با همکاری سازمان توسعه تجارت و وزارت خارجه اقدام به تأسیس دفاتر بازرگانی بکنن در کشور هدف که خیلی از اتاقای بازرگانی همونطور که شما اشاره کردید ورود کردن ولی موضوع مقرراتی ما داشتیم که این نمایندگانی که مشخص می شدن نمی تونستن در کسوت رایزن تجاری باشن. اون هم مقرراتی بود که دولت داشت برای اینکه حتما باید اون فرد مستخدم دولت
بله
باشه
بله.
که اونجا مستقر باشه که این یه مانعی بود. حالا اتفاقی که الان افتاده خب سازمان توسعه تجارت هم به اجبار فشاری که وجود داره روش هم با واقعا همکاری که داره میکنه حالا جدای از این موضوع دارن سعی میکنن تسهیل بکنن که دفاتر تجاری در کشورهای دیگه راه بیفته. من خیلی خلاصه خواستم
نه نکته موثری بود. تا چه اندازه ممنوعیت واردات کالاها از کشورهای دیگه به ایران با توجه به این که فکر میکنم آخرین عددی هم که اعلام شد 1552 کد تعرفه کالایی هست که ممنوع الورودند به کشور، اینها چقدر میتونن مؤثر باشن در افزایش تولید داخلی و از آن سو هم افزایش صادرات غیر نفتی؟
ببینید من اصلا یه جور دیگه میخوام بهش نگاه بکنم.
بله.
ببینیم اون کالایی که ممنوعیت واردات داره آیا وارد کشور میشود یا نمیشود. من میگم اگر کالای ممنوعیت واردات داره ولی به صورت قاچاقی داره وارد کشور میشه و ارز میره براش، ممنوعیت وارداتش کاملا غلطه. برای مثال بادام هندی وارداتش ممنوعه اما شما در تمام اقصا نقاط کشور میتونید برید تهیه بکنید و خرید
در
بکنید.
در تمام فروشگاه خوشبار موجوده.
اتفاقی که افتاده ما سربار ارزی داریم برای قاچاقی وارد شدن این کالا و ما
یعنی چه سربار ارزی میشه؟
ببینید مثلا شما اگر نمیدونم حالا قیمتش رو نمیدونم، مثلا اگر دو دلار قیمتش هست
قیمت
میاد
در مسافت
اگر
مناقشه نیست
رسمی بخواد بیاد مثلا اون دو دلاره میاد 20% عوارض ورود ازش گرفته میشه وارد کشور میشه، اما برای اینکه قاچاقی وارد بشه ما باید به جای 2 دلار 3 دلار هزینه اون بکنیم، هزینه دلاری بکنیم از جیب ملت، نهایتا هم وارد
اون 1 دلار سربار ارزی
اون 1 دلار میشه سربار ارزی که به کشور این قاچاق داره، پس کالایی که داره وارد کشور میشه ممنوعیت وارداتش غلطه چون اون داره در نهایت میاد. حالا ما مثلا درباره خودرو صحبت میکنیم یا امثال اینها که واردات قاچاقیش معنایی نداره چون اینجا پلاک گذاری نمیشه و غیره، اون میتونه یه بحثی باشه که خودش جای صحبت داره. ببینید ممنوعیت واردات تجهیزاتی مثل تجهیزات راهسازی، تجهیزات معدن